على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل
محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به الملك اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام عرض میکنم. عزاداری های شما قبول باشه. انشاءالله این ایام رو هم محضر یکایک که شما عرض تسلیت و تعزیت دارم، ایام اسارت اهل بیت عصمت و طهارت، اسارت عقیله بنی هاشم، زینب کبرا، دختر امیر المؤمنین و سید الساجدین امام زین العابدین و آل الله اطهر در اسارت هستن، عرض تسلیت و تعزیت به محضر مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و خدمت همه شما ارادتمندان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت. با افتخار در کنارتون هستیم، با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. انشاءالله از این فرصت استفاده کنید، تماس بگیرید، پیام بدید، پیام صوتی، پیام متنی از طریق فضای مجازی واتساپ. لطفاً سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید، ما هم با افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، و آرزوی قبولی عزاداری ها و عرض ادب ها به محضر حضرت سالار شهیدان و اصحاب با وفای اون حضرت رو برای همه شما دارم.
سلامت باشید، انشاءالله. خیلی متشکرم. ما برای شروع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خواهشم این هست که بینندگان عزیز و گرانقدری که در ایران هستن، خارج از کشور هستن و بنا دارن که به صورت تلفنی با ما ارتباط داشته باشن یا از طریق واتساپ برنامه‌ریزی بکنن برای اوائل برنامه، که ما دقایق پایانی مجبور نشیم که با سرعت و با عجله و گاهی مثلا نمی‌رسیم که بعضی از تلفن‌ها رو جواب بدیم. انشاءالله همین اوائل برنامه تماس بگیرید تا ما در خدمتتون باشیم و سوالاتتون رو جواب بدیم. استاد، گفتن که خانومی که بچه خود رو عمدن سقط کند، آیا گناهی مرتکب شده یا نه؟
بله، سقط جنین حرامه، گناه بزرگی هم هست و البته علاوه بر این که گناه بزرگی است و توبه میخواد، باید دیه هم بپردازند. بله، یه مواردی تبصره است ولی نه عمدی. یه مواردی هست اونم قبل از این که جنین روح درش دمیده بشه، مثل اون جایی که مثلا خطر جانی برای مادر داره. اخیراً یه موردی بود که ما در جریان قرار گرفتیم برای پاسخگویی، این بودش که جان مادر و فرزند هر دو، یکیشون خلاصه در خطره. یعنی از بیمارستان که تماس گرفتن گفتن که ما میخوایم، عرض میشود که خلاصه عمل بکنیم، اگر بچه رو نجات بدیم مادر میمیره، اگر مادر رو نجات بدیم بچه میمیره، اگر مادر رو نجات بدیم بچه میمیره، یعنی سقط میشه. خب این چاره نیست، در هر صورت باید یکیشون رو، جانش رو نجات بدن. اما وقتی میگه عمدن، عمدن کار، عرض میشود، حرامیست، و گناهش هم بزرگه و دیه هم دارد.
درست.
فرقم نمیکنه. از زمانی که این خانم بفهمد که جنین تشکیل شده در رحم اگر سقطش بکنه، اون کسی که مستقیما سقطش میکنه دیه رو باید بپردازه.
درست. و اگر به 4 ماه برسه، 4 ماه بیشتر هم که دیگه
روح
دمیده
بشود، دیگه دیه یک انسان کامل رو داره.
درست. و حالا این موردی که ایشون مطرح کردن و گاهی هم با ما هم در میون میگذارن، سوال میپرسن، معمولا خانمهایی که به قول خودشون میگن بچه نمیخواستیم، ناخواسته این اتفاق افتاد، هم خانم راضیه بر این کار، هم حتی شوهرشون گاهی راضی هستن. اینجا استاد وقتی به این شکل باشه، اون موقع دیه باید کی بده، به کی داده باید
اصل بشه؟ کار که حرام است و گناهه، اینا عذر نیست. ناخواسته بوده یا مثلا فرض بفرمایید که وضع مالیمون خوب نبوده، اینا نیست. عرض کردم تبصرش خیلی نادره و گاهی ممکن اتفاق بیفته، این مسئله گناهش. اما دیهشو کی باید بده؟ دیه رو باید کسی بدهد که مستقیما دست به این کار زده. اگر دکتر که متاسفانه شنیده می شود، حالا خیلی هم عجیبه، آمار سقط جنین در کشور ما از آمار کرونا، فوتی های کرونا بالاتره.
عجب.
بله. آماری که خود وزارت خانه داده، سالی 300,000 سقط جنین قطعی شه، این کفشه، خودشون گفتن، و یه مقدار در نوسان بین 300,000 تا 400,000. خب آمار کرونا کی اینقدره؟ یک فاجعه انسانی اصلا. وقت بفرمایید اینا همش به قول خودشون سقط قانونیه یا زیرزمینیه، مخفیه. اکثر اینها غیر شرعی، غیر قانونی، زیرزمینی و مخفیه. اونم برای این است که این جور دکترها که این کار رو انجام میدن فقط پول میخوان، چیزی جز منافع
بله.
شخصیشون در بین. اون باید دیه رو بده، پزشک باید دیه رو بده.
درست. و دیه هم قاعدتاً به پدر و مادر میرسه.
دیه به پدر و مادر میرسه، اما اگر پدر و مادر راضی به این کار بودن و عرض میشود که امر به این کار کردن، تقاضایی به این کار کردن، باید با اون پزشکی که میخواد دیه رو بده مصالحه کنن.
بعد به کسی دیگه ای نمیرسه؟ مثلا اگر برادری داشته
نه دیگه، چون وارث هست.
حاکم شهر چی؟
نه، حاکم شهر مال جایی است که کسی وارثی نداشته باشه به اون میده.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ولی خب توجه داشته باشیم، ما خواهشمون این هست که راهنمایی بکنید. اگر در بین دوستان، بستگان، آشنایان خانمی گاهی به قول خودشون میگن ناخواسته باردار شده، چرا فکر میکنیم که حالا این اتفاق افتاده، پس باید از صحنه روزگار محو بشه، حذف بشه، اون جنین از بین بره؟ این گناه بزرگه، گناه کبیره است اگر از 4 ماه گذشته باشه که قتل. بعد چه اثرات منفی داره؟ من این رو اطلاع دارم، این که میگم استاد، یکی از کسانی که حالا به ما مراجعه کرده بود و جهت همین موضوع، بعد از اینکه اتفاق افتاده بود عذاب وجدان گرفته این خانم،
بله همینطوره،
و به شدت زندگیش ریخته به هم، یعنی همه چی، از بحث خونه، بحث شوهر، زندگی، از همه چی.
در هر صورت مخلوق خدا رو داره از صفحه روزگار محوش میکنه. خب ما که حق نداریم دیگری رو از حیات محروم کنیم، حق داریم ما؟ اونم حق حیات داره. ما نباید، نمیتونیم این کارو بکنیم. کی به ما چنین حقی رو داده؟
دوست.
و آثار منفی فراوان، آثار روحی داره، آثار معنوی میگذاره تو زندگی انسان. بله، اسلام گفته است قبل از انعقاد نطفه شما میتونید پیشگیری بکنید، از راه‌های مشروع حلاج پیشگیری بکنید. کسی فرزند نمیخواد خیلی پیشگیری بکنه، ولی وقتی که این نطفه منعقد شد دیگه این انسان است، گرچه حالا روح درش دمیده نشده باشه. این رو دیگه حق ندارید که از بینش ببرید.
بله، حالا ایشون میگفتش که من به اصطلاح نگران هزینه ها بودم، اینکه نمیتونم از پسش بر بیام. این خانم خودش میگم اومده بود توی جلسه مشاوره صحبت میکرد، میگفت تا الان شاید چندین میلیون هزینه کردم به خاطر همین اتفاقی که افتاده، یعنی
مشکلات روحی.
آره، مشکلات روحی، حتی مشکلات روحی. جسمی
و جسمی.
آره، و خودش تازه متوجه شده که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده. این رو یه مقدار بیشتر روش صحبت کردیم برای اینکه مقدار خانواده‌ها توجه داشته باشن، خانم‌های بزرگوار، آقایان عزیز. هر چند قبول داریم سخت، به هر صورت زندگی سخت، اداره زندگی سخت، اما اعتقاد به اینم داشته باشیم که روزی رسان خداوند متعال هست، و وقتی که یک کسی متولد میشه و در این عالم میاد، قطعا خدا هم روزیش رو میرسونه، هرچند اگر با سختی و مشکلات باشه. خب تلفن داریم، علی آقا سبزوار پشت خطن، خدمت شما. سلام عرض میکنم علی آقا، بفرمید.
منم سلام عرض میکنم آج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
به شما تسلیت عرض میکنم.
سلامت
جناب آج آقا، من وقتتون رو نگیرم. من رفتم مدت پیش شیر خریدم، بعد شیر خراب بوده ریختم، بعد از مدتی رفتم که دوباره از همون مغازه شیر بگیرم، بهش گفتم، ایشون نگفته باید شیر میآورده، گفته باید اطلاع میدادی، پولش به هم پس داده. آیا من این شیری که ریختم باید به اون آقا میدادم یا با من رضایتی جلب کنم؟ یک سال دومی هم بابت خرید قبره، آیا جایز هست یا نه؟ چون اینجا قبره رو که قبلا ما خریدیم برای پدر مادرمون دوباره با ما میفروشن همون با قیمت دوبله. اگر سوالی نیست التماس دعا.
سلامت باشی انشالله. چشم انشالله جواب میدیم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شما نمیتونیم بیایم حرم.
سلامت باشید. حتما دعاگو هستیم. نایب و زیاره هستیم. لایق باشید.
خدا نگهدار.
ممنونم عزیزم. خدا نگهدارت باشه انشالله. جناب آقای محمدی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. آقای محمدی خدمتتون سلام عرض میکنم. بفرمایید.
جناب اصفهانی سلام علیکم. آقای وحیدپور سلام علیکم.
و علیکم السلام. و رحمت الله.
بتو سوال داشتم از جناب استاد. سوال اولم این هست که اگر فرزندی به خاطر اینکه نیاز مالی پیدا کرده و احتیاج پیدا کرده، اگر از پدر و مادرش بدون اطلاع از حسابشون برداشت بکنه چه حکمی داره و بعد هم بهشون بگه؟ سوال دوم این هست که اگر فرزندی به موقع زمان ازدواجش فرا رسیده و الان از زمان اصلش هم گذشته، مثلا پسری 40 ساله، دختری 30 ساله، و پدر و مادر بتونن که از لحاظ مالی زمینه ازدواج رو فراهم بکنن، این کار رو انجام ندن و این فرزند به فساد کشیده بشه، اینجا پدر و مادر رو ضامن هستن یا نه؟ تشکر میکنم انشاءالله. در پناه امام حسین باشین. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله جناب آقای محمدی. خب بریم سراغ پاسخ سوالات. علی آقا از سبزوار استاد گفتن شیر خریدن، شیر خب خراب بوده، شیر خوردنی، از کنم که بعد مراجعه کردن به مغازه دار، ایشون میگفتن که باید اطلاع میدادید و پول رو هم پس دادن، درسته این روال؟
باید پول رو پس بدن. ببینید شیری که خراب بوده معناش این است که هیچ مالیتی نداره، چون هیچ استفاده‌ای برای خریدار ممکنه، من نمیدونم، حالا بلد نیستم، ممکنه برای خود فروشنده یه استفاده غیر از خوراکی مشتریان یه استفاده دیگه ای داشته باشه، من نمیدونم، ولی مشتری وقتی میخرد برای خوردن میخره، شیر سالم میخواد و این شیر مالیت نداره. یعنی نمیتونید شما بگید نه این شیری که شما خریدی، حالا مثلا فرض بفرمایید که یه مقداری قیمت، نه هیچ مالیتی نداره، بنابراین کل اون پول رو که فروشنده گرفته بوده باید پس بده.
بعد اینکه حالا رضایت اون طرف لازمه، چون مثلا اینو من اطلاع دارم توی شیرای پاکتی اگر خراب باشه مغازه دار میگه شما برگردون به ما، مثلا پاکتشو برگردون به همون شیر، اینا مرجوع میکنن به همون شرکت و خسارتشو در واقع دریافت میکنن. حالا باید این کارو میکرده ایشون رفته دور.
خب حالا اگر شیر فله‌ای بوده، چون تو قم مرسوم هست، حالا ما شیر رو مثلا شیر باز میخریم، همین است که عرض کردم، چون دیگه ریخته دور دیگه، شیرو که نمیبره به اون بده، اون میخواد چیکارش بکنه. ولی به قول شما یه وقت شیر بسته‌بندی پاکتیه و اولم که فروخته گفته، مثلا یا روش نوشته در صورت خراب بودن، بعد گفته نمیدونم داره همچین
چیزی بگن نه
بعیده. خب مشتری هم که نمیدونسته که مشتری نمیدونسته، باز کرده استفاده کنه میبینه خرابه، هیچ ارزشی نداره، میندازه دور دیگه، معمولش اینه دیگه، چون نمیدونه نمیبره اونجا، ولی رفته گفته که آقا ببخشید شیری که به من فروختید اینجوری بوده، باید پولش بشه برگرد.
در خصوص خرید قبر، حالا یه بخشش دیگه مربوط میشه به مواسه اون حالا اوقاف یا امامزاده یا متولی اون امور، که میگن یه بار خریدیم دوباره پول میگیرن، هزینه میگیرن.
بله اینا متفاوته. یه وقت است که ببینید من در پی توجیه کردن نیستم، یه وقت است که وقتی فروختن قبر رو شرط میکنن، ما بهش میگیم شرط ضمن عقد، شرط میکنن، میگن میفروشیم به شرط این که شما هرگاه خواستید مثلا از این قبر استفاده کنید، حالا مثلا خود صاحب اون قبر که خریده میخواد مثلا دفن بشه یا نه میخواد کسی دیگر از بستگانش دفن کنه، به شرط این که ما اون وقت به نرخ روز ما به تفاوت رو از شما بگیریم، شما میگی باش من قبول دارم، اگر واقعا چنین شرطی شده و شما قبول کردید این شرعیت داره، واقعا شرط ضمن عقده، میگه ما الان فعلا این را به این قیمت به شما میفروشیم به شرط اینکه شما هنگام استفاده از این ولو مثلا 10 سال دیگه اون ما به اتفاق شما ما بدید. یه وقت هست نه فروختیم تموم شد، این ملک شماست، پولش هم دادی، شرطی هم نشده، شما 10 سال دیگه هم که میخوای فرض بفرمایید کسی رو در اونجا دفن میکنه، حالا یا صاحب اون قبر یا بستگانش، ملک خودشه. و حالا چرا اضافه میگیرن؟ به نظرم آقای اسماعیلی تو این جهت شاید اطلاع بیشتری داشته باشه.
حالا مثلا یا به خاطر شرایط نگهداری یا به خاطر مثلا ساخت و سازهایی که تعمیراتی که در مجموعه قبرستان نمیدونم یه سری هزینه های این شکلی شده،
هزینه های جانبی، حالا خودشون میگن هزینه های نگهداری و تعمیرات. در هر صورت حالا اونم اون وقت باید متعارف باشه، اگه خیلی نرخ بالایی بخوان اضافه بر اون چیزی که قبلا فروختن بخوان بگیرن، من نمیدونم واقعش توجیه داره، چه توجیهی داره نمیدونم.
حالا میگم بعضی وقتا مردم گله‌من هستن از این جهت که از این اتفاقات میفته، خب باید دید که چه اتفاقی قبلش افتاده، اگر شرط بوده که خب دیگه به حرفی نیست، ولی اگر شرطی نبوده باید دیگه
شرط که من میگم گاهی واقعا متن داره.
آره،
یعنی اون موقعی که این قبر رو خریدن چون سند میدن تو اونجا نوشته شده، ممکنه فرض کن اون آقا اون خانم اصلا نخونده، پولم داده امضا کرده، در حالی که تو اون متن شرط شده و امضا هم کردید شما، اگر اینجور باشه بله قابل توجیهه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا من در خصوص این قبر یه سوالم دارم چون زیادم میپرسن، بعد انشالله بعد از این تلفنی که دریافت کردیم سوالم رو مطرح میکنم، میدونم که خیلی از بیننده هم شاید براشون سوال شده باشه. سرکار خانم اردشیری از کرمانشاه پشت خطن، خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید.
شرمنده یه سوالی داشتیم.
بفرمید.
میخواستم ببینم مصرف متادون حرامه؟ چون شوهرم مصرف داره، نمازم میخونه.
خب فکر کنم توی برنامه قبلی ما پاسخ دادیم، به صورت پیامی بود، شما بیننده نبودید؟
نه من از کرمانشاه زنگ میزنم.
آها چشم جواب میدیم انشالله. برای چی مصرف میشه خانم اردشیری؟
این مریض بود، دکتر براش چیز کرد، تجویز کرد
برای
خاطر همین
ضد درد و اینهاست، درست مسکن قبلی.
آره
بسیار خب چشم جواب میدیم انشالله.
خبیرم برای نمازش مشکل نداره، تو نماز میخونه.
درسته چشم، جواب میدیم انشالله. ممنونیم، خدا حافظتون باشه انشالله. سرکار خانم سوکی از بروجرد بیننده بعدی ما هستن. خانم سوکی خدمتون سلام میگم، بفرمید.
سلام خدمت شما و آقای وحیدپور.
و علیکه سلام
رحمت
الله. سلامت بشید.
ببخشید یه سوال داشتم راجع به خمس.
بله.
اینکه طلا یا سکه رو یک بار خمسشو میدیم بعدن خیلی گرون میشه، باید 7 سال یا 7 چند وقت یک بار خمسشو بدیم؟ چون آقای وحیدپور فرمودن پولو که یک بار خمس بدی کافیه، حتی اگه خرجش هم کنی جایگزین بشه کافیه. میخواستم ببینم اینم همینطوره. و سوال بعدی این که در نمازهای ظهر یا عصر یا مغرب فرق نمیکنه، تو یکیشو مثلا قل هو الله رو عمدن نخونی، دو تا سوره دیگه بخونی، آیا از ثواب نماز کم میشه؟ خیلی ممنون، تشکر از برنامه.
خانم سوکی من یه سوال بپرسم ازتون، این که طلایی که می‌فرمایید منظور طلای زینتی خانم هاست یا نه طلایی که مثلا
مثلا اضافه است؟ بله اضافه باشه.
طلای اضافه یا سکه برای سرمایه گذاری مثلا، درسته؟
بله
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم، خدا حافظتون باشه. انشالله خدا حافظ شما باشه. خب قبل از این که بریم سراغ سوالی که آقای محمدی پرسیده بودن، بحث قبر بود و اینها، استاد اینا خیلی میپرسن، مثلا فرض بفرمایید کسی یه قبر رو توی امامزاده توی مجموعه اوقافی داره، پدر اونجا دفن بوده، مثلا الان 30 سال گذشته 40 سال گذشته، این قبر رو میتوانن مثلا از بستگان خودشون
استفاده کنن.
این قبر چی حساب میشه؟ جزء ارث حساب میشه؟ همه سهم دارن از این؟
بستگی داره. ببینید بعضی از اینجا موقوف است، فقط یه پولی میگیره متولی بنابر مصلحت که حالا مخارجی داره اونجا کسی رو دفن میکنن، یعنی ملک نیست اصلا، موقوف است. پس بنابراین این قبر اصلا ملک این شخص نیست که خریده بوده و دفن شده و این حرفا، یا اصلا خودش نخریده، بچه‌ها خریدن، پدر رو مثلا در اونجا دفن کردن. خیلی از وقتا هم اتفاق میفته که همین جوری هستن، موقوف است، قبرستان وقفیه. ما الان در قوم هم داریم قبرستان‌های وقفی داریم. این هیچی، این از بحث خارجی.
یعنی صاحبی نداره اون؟
نه.
کسی حق بهش نداره؟
نه خیلی.
چون بعضی وقتا مثلا دعوا میکنن، مثلا برادرها میگه این برا ماست، هر کی زودتر بمیره میتونه.
حالا اینم تکمیل میکنم، این که ما میگیم وقفیه، وقف ملک نمیشه، فقط بر اساس اون عرض میشود مصالحی که هست و متولی میاد بر همون اساس اونجا یه پولی هم میگیره و یه مؤمنی رو در اونجا دفن میکنه. گاهی همون متولی میتونه بگه که نه دیگه تمام شد دیگه، بچه ها چیکارن؟ گاهی هم میتونه نه بگه اب نداره، با اینکه وقفیه، ولی ما کسی رو که در اینجا دفن کردیم مثلا بعد از 30 سال، بعد از 40 سال، بستگانش رو هم اجازه میدیم در همونجا دفن شه. این ملک اونها نیست که بگن ارث چیه فلانه، ولی معمولا اینجوریست که مثلا ریال اون رو دفنش کردن، بعدش هم مثلا همون قبر رو میگن بیاد شما استفاده بکنید، منتها یه چیزی به ما بدید، یه چیزی به مال وقفی بدید. این مال جایی که وقفه. یه وقت هست نه، وقفی نیست، ملکیه. یعنی در واقع قبر را میفروشند، مثل خونه که میفروشند، میفروشند. این میشه ملک اون شخص، تو زمان حیاتش خریده، بعدم فوت شده، در اونجا هم دفنش کردن، این مال میته، بعدم که برای همیشه ملک اون. بله، اون میرسه به برای بچه هاش، اونو میتونن ادعا بکنن که مثلا مال ورث است.
درست. خب آقای محمدی چند تا سوال پرسیدن. فرزندی که نیاز مالی پیدا کرده میتونه از حساب پدر یا مادر فرق نکنه برداره؟
یعنی فقیره؟
حالا اینجوری
بستگی داره ها. ببینید نیاز مالی متفاوته، یه وقت نیاز مالی در محدوده نفقه واجبشه، یه وقت میگه نه من مثلا میخوام برم، مثال میزنم، اینا مثاله، مثلا من میخوام برم کنار دریا تفریح شمال، پول ندارم. این که جزء نفقه واجب نیستش که، این که هیچ. پس اگر جزء نفقه واجب نیست اصلا نمیتونه این مالی. و اگر جزء نفقه واجبه، یعنی نون و آبشه، غذاشه، لباسشه، فقیره، نمیتونه کار بکنه، مخصوصا اینکه حالا دختر هست، دختره فرض کن تو خونه است، مثلا شاغل نیست، ازدواج نکرده، دستش بود، حالا یه وقت نه مرد پسره بره کار بکنه، اونم گاهی کارگیرش نمیاد، اینا همه هست. در هر صورت ما توی یک کلمه خلاصه میکنیم، میگیم اگر شرعاً فقیره، اینجا تکلیف پدر این است که نفقه این پسر یا دخترش رو بده، ولو سنشون بالا باشه، سن ملاک نیست،
حتی مستقل شده باشه،
حتی مستقل هم شده باشه، دختره رفته ازدواج کرده، ولی دومادم آدمی که فقیره، خب نفقه دوماد که بر عهده پدر زن نیست، ولی نفقه دختر من که بر عهده منه، که دخترم که باید نفقه شو بدم.
نواها چی؟
بله
نواها هم شامل.
نواها نه، نواهای دختری نه. نواهای پسری چرا؟ چون پدر بزرگه، پدری چرا؟ بله اگر اون وقت اینا مراتب داره، اگر پدر نفقه رو نمیده یا نمیتونه، پدر بزرگ پدری نمیدونه، میریم سراغ پدر بزرگ مادری، مراتب داره.
خب حالا تو این شرایطی که فرمی میتونه برداره؟
فقیرن
مثلا، حالا
اگر فقیر بودن پدر تکلیف داره، اینجا رو عنایت کنید که نفقه بچه ها رو بده، ولی مدیون نیست. فرق نفقه همسر با بچه ها همینه. نفقه همسر طلبه، یعنی من مدیونم، بدهکارم، اگر نفقه همسر رو داشتم و ندادم، همسرم میتونه تقاص بکنه، یعنی میتونه بیاد ورداره. ولی بچه ها حق ندارن بدون اذن پدر، حالا ایشون گفتن والدین یا مادر، بله، حق ندارن از اموال اونها، کارت اونها رو بردارن برن چیز کنن، حق ندارن، مگر اینکه با رضایت پدر یا مادر.
بعد چی هم آخرش ایشون فرمودن که بعدن بهشون بگه این میتونه این کارو بکنه،
اگر بردارند و بعدن بگن و بعد رضایت بگیرن، بله اگر رضایت بگیرن بعدن، نه اینکه بعدن هم بگن نه بی خود کردی من راضی نیستم، اگر برداشتند و خرج کردن بعدم گفتن و رضایت گرفتن اش کنن.
درست. سوال دومش اینه که زمان ازدواج مثلا گذشته، حالا پسر یا دختر، پدر و مادرم زمینه رو فراهم نمی‌کنن، کوتاهی می‌کنن، گناهی مرتکب میشن نه؟
یکی از وظایف مادر، نه اینو جدا کنید اصلا، یکی از وظایف پدر این است که زمینه هنگام نیاز، اگر نیازی برای ازدواج دارن فرزندان، اعم از پسر یا دختر، زمینه ازدواج فرزندان را فراهم بکنند. نیاز دارن یعنی چی؟ یعنی خب اگر ازدواج نکنن به فساد میفتن. وظیفه پدر اینه که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. یعنی وظیفه پدر این است که فرزندانش رو از آتش جهنم حفظ بکنه. معناش اینه، یعنی نگذره اونها به فساد کشیده بشن، به شرط اینکه بتونه، یعنی پول داشته باشه. خرج داره دیگه، ازدواج بچه ها خرج داره. یه وقت هست میگه من خرج زندگی خودم هم ندارم، خب چیکار باید بکنم؟ هیچ. المفلس فی امان الله. اما یه وقت هست که داره، اگر دارد، وظیفه پدر اینه که زمینه حفظ دین فرزندانش رو فراهم بکنه. یعنی یه کار بکنه اینا ازدواج بکنن. بله اگر داشته باشه و این کار رو نکنه، ترک بکنه، ترک واجبه. درست. و گناه کرد.
خانم اردشیری از کرمانشاه، مصرف قرصی که حالا توضیح هم دادن، متادول، خوردنش حرامه، نمازها اشکال پیدا میکنه؟
ببینید این که خوردنش حرامه یا نه، من چون نمیدونم موضوعا چی هست، یعنی جزء مواد مخدره مثلا
ظاهرا درش هست ولی تجویز میشه.
اگر تجویز میشه، دکتر تجویز کرده، این جزء دارو حساب میشه، پس خوردنش اشکال نداره. و برای نماز نه، برای نماز اصلا ما پارو فراتر میذاریم، میگیم یه کسی است که نباید اعتیاد داشته باشه، رفته برای چی رفته مواد مخدر چرا داره استفاده میکنه بدون تجویز پزشک که میگید حرامه، حتی اونجایی که مصرفش حرامه، ولی ربطی به نماز نداره، نمازش درست.
درست.
چه رسد به ایشون که با تجویز.
آره. اینم چون جزء قرصای خاصه، یعنی در هر داروخانه ای نیست، با تجویز خیلی خاص و ویژه پزشک در اختیار کسانی که حالا گاهی دردهای خیلی شدید دارن یا اونایی که میخوان مثلا مواد مخدر رو ترک بکنن، از درست. این قرصها بهشون میدن که آرام آرام جدا بشن از مواد مخدر. سرکار خانم سوکی از بروجرد هم دو تا سوال پرسیدن، طلا و سکه. آیا مثل پول هست که یک بار خمسش رو دادیم دیگه؟ پول؟
نه مثل پول نیست. ببینید تشبیه به اون نکنید. شما پول رو پسنداز کردید مثلا تو بانکه، خب، یا کالای مصرفی دارید تو خونه، اینا رو همی که سر سال خمسش رو دادی تمام، اگر موند دیگه هر سال خمس نداره. ولی طلایی که برای زینت نیست، گفتن دیگه طلا رو خریدیم، مثلا این خانم فرض بفرمایید یه سرویس طلا خریده برای اینکه میگه که طلا یه چیزی که آدم ضرر نمیکنه، هیچ وقت طلا رو ضرر نمیکنه، طلا رو خریده میگه گشتیم میفروشیم، بعدا خواستیم میفروشیم. این طلا میشه سرمایه، یا سکه این میشه سرمایه. سرمایه که شد به این میگن تجارت. آخه تجارت که ما میگیم فوراً ذهنش میره به سمت مثلا تاجرهای کلان، نه نه نه، تجارت معنای فقهیش اینه، یعنی خرید و فروش.
بله. پس یعنی سود بردن مثلا.
باریکلا. یعنی من این خودکار یه وقت میخرم برای اینکه استفاده کنم، یه وقت این خودکار رو میخرم برای اینکه نگه دارم قیمتش بالا بره بفروشم. اینش میگن خرید و فروش تجارت. این قانون خمسش فرق میکنه. این قانون خمسش این است که اون اولین سالی که سال خمسیشه خمس میدید شما، درست شد؟ میمونه. سال دیگه اضافهش خمس داره. قانون سرمایه اینجوریه. یعنی اون سکه مثلا خریدید، فرض کن امروز سال خمسیتونه، امروز اون سکه رو خریدید خمسشو میدید، سال دیگه باز همین روز میبینید چقدر اضافه بر این سود اومده روش، خمس سودرم میدید.
بعد نکته اینجاست که باید هر سال محاسبه بکنن یا نه مثلا زمانی که میخوان بفروشن؟
نه نه، هر سال.
هر سال باید حساب کنن؟
بله. مثل مغازه دار، مثل مغازه داری که جنس میخره میفروشه، کارش خرید فروشه، هر سال باید سود اضافه اجناسش رو خمسش بده.
این جدا از بحث طلاهای زینتیه که خانم ها دارن.
بله 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 بله.
طلایی که کنار گذاشته، بله. برای
طلای اضافه بر استفاده شرط کردم. خریده، بله. که قیمت برابر بفروشه.
درست. این رو عرض کردم که وقت بینندگی که الان دارن میبینن، خانمایی که طلا دارن، طلای زینتی که استفاده میکنن در حد و اندازه و شأنشون هست،
شأنشون باشه اون خمس.
آره، اشتباه نشه. میشه در نمازها عمدن سوره قل هو الله رو نخوان، سوره دیگه ای خون؟
بله، هیچ اشکال نداره، منتها مکروه هست که در نماز سوره قل هو الله اصلا خونده نشود. معناش این است که شما میتونید در هر دو رکعت هر دو رو قل هو الله بخونید، خیلی هم خوبه. میتونید در هر دو رکعت اصلا نخوانید، این مکروهه. میتونید در یه رکعتش بخونید، یه رکعت نخونید، اینم مکروه نیست، ولی خب دیگه حالا به اندازه یه دونه خوندید فضیلت داره.
در واقع ما در هر نماز حداقل یک بار قل هو الله رو بهتر هست که مثلا بخونیم. از اون کراهت
دیگه نداره. وقت اون یکیش هم دیگه حالا دستور داده شده مثلا سوره قدر رو بخونیم. یعنی اون چه که در سیره نبی مکرم اسلام هست اینه که در یک رکعت سوره قدر رو میخوندن، در یک رکعتش سوره توحید.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. ما با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم میکنیم. فرصت هست عزیزانی که میخوان تماس بگیرن، نیم ساعت از برنامه مونده، سوال پیامی هم زیاد داریم، انشالله جواب میدیم بعد از یک فاصله کوتاه.
من حسین حسین نگم شدم سو
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. انشالله قسمت و روزی و رزق هممون بشه به زودی زود کربلای معلا محضر مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا. خب برنامه زنده زمزم احکام دیگه دوستان آشنا هستن. این رو عرض میکنم برای عزیزانی که تازه به قول قدیمی ها پیچ تلویزیون رو باز کردن، شبکه ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن. ما سه روز در هفته، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، از ساعت 19 تا 20 خدمتون هستیم به وقت ایران عزیزمون و سوالات شرعیتون رو جواب میدیم. از این فرصت استفاده بفرمایید که وقتی سوال شرعی براتون بی جواب نمونه، هم میتونید تماس بگیرید، هم واتساپ، هم پیامک، همه چی در اختیارتون است. گفتن که اگر بچه روی لباس کسی ادرار بکنه و خوش بشه و لباس دوباره با آب خیس بشه، آیا اون قسمت نجس هست؟ هم لباس هم بدن.
بله نجسه دیگه. یعنی وقتی لباس یا بدن متنجس شد، حالا به هر نجاستی فرق نمیکنه، به ادرار باشه، به خون باشه، هر نجاستی، وقتی خوش میشه معناش این نیست که پاک شده. که پاک شدن به وسیله آب چشیدن محقق میشه. یعنی شما تا تطهیرش نکنید، تا آب نکشید، پاک نیست. بنابراین وقتی که خوش شد این لباس خوش شد، خیلی خوب. بعد اتفاقا دوباره فرض کن عرق کرد خیس شد یا آب روش ری خیس شد، شما که آب نکشیدید که نجسه. هم نجسه، هم اگر سرایت کنه این رطوبت به بدن، بدن رو هم یا به هر چیز دیگه سرایت بکنه، اون چیز رو نجسش میکنه.
خواهرمون زینب خانم حسینی از افغانستان هرات گفتن نماز قضا اذان اقامه داره؟
بله، نماز قضا هیچ فرقی با نماز ادایی نمیکنه. نماز قضا نماز یومیه است دیگه، چی میخواد قضا بکنه دیگه؟ نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، مثل نماز ادایی. هیچ، اینو بارها عرض کردیم. ببینید یک قانون کلی، تمام شرایط، آداب، واجبات، همه چیز که برای نماز ادایی داریم برای نماز قضایی هم داریم، منها یه چیز و اونم وقتشه. نماز ادایی محدودیت وقت داره. شما نماز صبح ادایی رو باید بین اذان صبح و طلوع آفتاب، ظهر، عصر، اینا وقت داره. نماز قضایی وقت نداره. نماز قضا رو شما هر وقتی می توانید قضا کنید. نماز غذای صبح میتونی عصر وایسی غذا کنی. همینه، فرقش فقط همینه.
و حالا در ادامه هم گفتن که یک سال به خاطر سکته مغزی نماز غذا دارم، انشالله که حالا باید به مرور آرام آرام
به تدریج، بله به تدریج آرام آرام یادداشت بکنن که بعدا هم بدونن که چقدر خوندن.
این نکته را من اضافه بکنم که کلا نماز هر جوری که قضا میشه باید یه وقتی در سفر هستید مثلا نماز قضا میشه همون جوری باید بعدا قضا بکنی، یعنی دو رکعتی اگر حتی در منزل باشید یا هر جای دیگه، نماز هر جور قضا شد همونطور باید قضا بشه و خونده بشه. خب بریم تلفن داریم، جناب آقای سمایی از نوشهر. آقای سمایی خدمت تو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
آقا من مدیونی دارم از بچگی، الان مثلا چند ممکنه بچه بودم، یه خورد جوانی یه خورد بچگی مدیونی مردونم، یه خورد ضربه زدم، اینا با چکار کنم؟ من الان هیچی ندارم، خودم در حال مثلا افتاد و کارم، مثلا هیچ دربری ندارم، از مردم کمک میگیرم مثلا زندگی میکنه.
بله بعد افراد رو هم میشناسید آقای سمایی، اون افرادی که بهشون مدیون هستید؟
واضح رو میشناسم، نه کم خورد و مثلا بشناسن اونا که شناختم رضایت گرفتم، اونا که نمیشناسم یا اونا که مردن مثلا دیگه بچه بودم الان 60 بالا سنم.
درست، چشم، انشالله استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای علی آقا از بروجرد پشت خطن. علی آقا سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم
آقای اسماعیلی و آقای سلام بایتول.
و علیکم السلام
و رحمت الله. که یه سوالی ما داشتیم، در هر شهری یه طرح تفضیلی هست که به اصلا 10 ساله میذارن، یه جایی رو میذارن فضای سبز، یه جایی رو مسکونی، یه جایی رو مدرسه، یه جایی چیزهای خدماتی. بعد اونی که مسکونیه خب شهرداری میاد همه زمین رو بهش میده اگه بخواد تفکیک کنه بفروشه هست. اونی که فضای سبز مثلا بدون یعنی غیر قانونی سلیقه‌ای، مثلا زمین من دارم فضای سبز شهرداری میرم بابا من میخوام اینو تفکیک کنم، درست میگه این اجازه نداری اینو چیز کنی، باید بیا این زمین رو بدی من جای دیگه به جاش تو زمین بده. حالا معلوم نیست زمین حلال حرامه، یا اینکه از زمین خودت باید 75% شما زمین بدی اگه مثلا صدیقه قبول کنن، 75% بدی به انتقال بدی به شهرداری، ما 25% زمین تفکیک زمین به شما بدیم که خودت خواستی تفکیک کنی هر کاری کنی، یا اینکه مثلا 75% طول بدی، طول رو به قیمت روز، پول زمین رو به من بدی تا من کل زمین رو اجازه بدم تفکیک کنیم. آیا این اصلا شهرداری شرعیه، حلاله، یعنی صدقه‌ای هست؟
خیلی
ممنونی. این که مثلا یه قانون کلی و تصویب شده نیست، شهرداری طبق صدقه این کار رو انجام میده و به صورت حالا بینم این شهرداری اصلا حق و ناس شرعیه این کاری که انجام میده یا نمیده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خداحافظتون باشه انشالله. چشم، جواب میدیم، خداحافظ شما. سرکار خانم محمدزاده بیننده بعدی ما هستن. خانم محمدزاده خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای استاد وحیدپور آقای اسماعیلی.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
استاد من طلاهامو فروختم گذاشتم بانک، هنوز گفتم اون موقعم زنگ زدم که گفتم اول تیر ماه گذاشته بودم، سال دیگه منتظرم اینو ور نمیدارم تا خمسشو بدم، میتونم به سید فقیر یا سید یتیم خودم خمسشو بدم یا دو تا سهم داره، یکی سهم امام یکی سهم سید فقرا، این سهم امام و مراجع تقریر در چه موردی مثلا مصرف میکنه اینا رو؟ اینا رو کامل توضیح بدیم ما بفهمیم دیگه. خیلی ممنون، تشکر.
بله خانم محمد، مرجع تقلیدتون کدوم بزرگوارن؟
آقای مکارم شیرازی هم.
بله
چشم، این سهم امام در چه موردی مصرفش؟ آیا خودمون میتونیم به سید فقیری که میشناسیم تو فک و فامیلامون یا همسایه همون بدیم این سهم فقیر یتیم یا سید فقیر رو بدیم؟
چشم، توضیح
میدیم. سهم امامو در چه موردی مثلا؟
چشم.
خیلی ممنون، تشکر. کامل توضیح بدن آقای وحیدپور، خیلی ممنون، تشکر میکنم. تشکر، خیلی ممنون، خدا
حافظتون باشه انشالله. ممنونم. خب آقای سمایی استاد از نوشهر گفتن به قول خودشون مدیونی زیاد دارن. بله. حالا دوران بچگی نوجوانی اینها یه عده رو میشناختن رفتن رضایتشون رو به دست آوردن، یه دم یا فوت کردن یا نمیشناسن، توان مالی هم دیگه الان ندارن، چیکار کنن؟
ببینید ایشون اگر توان مالی داشتند باید رد مظالم میدادن، به دلیل اینکه میگن اینا رو دیگه نمیشناسم، 60 سال مثلا 50 سال گذشته دیگه نمیشناسم، یا مردن ورثه‌شون رو نمیشناسم. اگر داشتن میگفتیم خب برو رد مظالم بده، چون میگه من الان توانایی مالی ندارم. اگر تا آخر عمر توانایی مالی پیدا کردن، خلاصه دری به تخته خورد و فرجی شد و یه پولی پیدا کردن، باید رد مظالم بدن. اگر توانایی مالی پیدا نکردن حتما وصیت کنن که بعد از مرگ بگن اینقدر مثلا بدهکاری من
رد مظالم،
رد مظالم بعد از مرگ رد مظالم بدن، چون طبیعتا حالا بعد از مرگ یه چیزی میمونه دیگه، اینجوری نیستش که کسی که از دنیا میره صفر صفر صفر، یه چیزی میمونه. در هر صورت همون اموالی که ازش میمونه اگر وصیت کنه باید وصی به اون وصیت عمل بکنه.
بعد اینکه حالا ممکنه ندونن چه مقدار هست، فقط یه چیزای کلی میدونن، چیکار کنن؟
حداقلش مقداری که دیگه یقین میگه من یقین دارم این مقدار رو بده کار، حداقل کم کم کم، بیشتر از اون رو که شک دارن هیچ.
خب آقای علی آقا از بروجردم
این مسئله بود روز شنبه،
خب
اونم راجع به همین بود که دو مورد داشتیم بچه بودن، یادتونه؟
بله فرمودید.
من اینو دوباره رفتم یک بررسی کردم، خواستم یک تکمله‌ای داشته باشم، لذا تکرار میکنم. ببینید اونی که در بچگی مالی پیدا کرده، دو مورد داشتیم گفت مال.
بله
یکیشون گفت علنگو رو دادم به بابام، به یکی دیگه، این حتما الان باید خودش رد مظالم بده، حتما. چرا؟ چون ضامن شده و نباید میداده به باباش یا کسی، میگه عقلم نرسو خودش.
آره هدیه داده بود یکی به مادرش، یکم به یکی دیگه،
حتما این باید رد مظالم بده. اون دومیه میگه من رفتم دادم به تلافروش. خب اونم باید رد مظالم بده. بله چرا؟ به خاطر اینکه شما به تلافروش دادید، آیا مطمئنید که تلافروش به وظیفه شرعی عمل کرد؟ اعلام کرد؟ بعد صاحبش پیدا شد بهش داد؟ اگه صاحبش پیدا نشد طلا رو چیکار کرد؟ نمیدونه اینا رو، مطمئنه واقعا؟ میگه نه مطمئنم من طلا رو پیدا نکرد، بعد طلا رو رفت به فقیر، رد مظالم خیلی خوبه. ولی اگر اطمینان ندارید ذمه شما مشغول است و ضامن هستید، باید رد مظالم.
درست. این نکته ای که حالا ما دفعه قبل هم خیلی بهش تأکید کردیم که انسان مالی رو که میبینه توی خیابون خلاصه هر جا مکروهه که برداری، چه پول باشه چه طلا باشه. حتی استاد این که بعضی میگن اگه بر نداری ممکنه یه دزدی برداره،
بردار
از بین بره،
بیار به ماچ. جان نیستش که، فرق مال با جان همینه. جان مسلمانی در خطر، شما باید نجاتش بدید
و الا اگر برداشتی مسئولیتش خیلی سخت و سنگینه، خلاصه داستان داره. خب اینم از این. آقای علی آقا از بروجرد استاد، در داستان شهرداری و چیزی که حالا مردم غالبا هم گاهی از این دست سوال
همینطوره، راست میگه ایشون، قانون شهرداری همینه. بله یا زمین معوض بد میده یا میگه ای که یه درصدش رو من کم میکنم، خب بقیهش رو میتونی، یا بهش میگه که اون درصد رو که میخوام کم بکنم، اگه میخوای کم نکنم پولشو بده. ببینید من یه سی عرض بکنم، قوانین کشور جمهوری اسلامی همش یکی نیست. قانون مجلس تصفیه میشه، میره شورای نگهبان 12 نفر نشستن، 6 تا فقیه 6 تا حقوقدان. خب وقتی تصفیه شد شورای نگهبان تایید کرد، این شرعیت داره. و ما عرض میشود که وقتی میگن که آقا قانون رو باید قبول داشته باش، بله همینطوره، قانون اساسی، قانون مجلس، شریعت. اما ببینید شهرداری آیین نامه داره برای خودش، ما نمیتونیم دفاع کنیم بگیم هرچی هم شهرداری انجام میده یا میگه درسته، نه ما چنین حرفی رو نمیزنیم. از اون طرف هم میگیم اون هم باز بر یک سری ضوابط کلی تره، ولی در این حال باز یه مرجع قانونی رو کشور گذاشته برای اینکه اگر کسی باز از همین قانون شکایتی داشت به اونجا مراجعه کنه، دیوان عدالت اداری. میره اونجا میگه خب ببینید شهرداری همچین چیزی داره، اون بررسی میکنه میگه که این فرض بفرمایید با قوانین بالادستی نمیسازه، این باید نقض بشه. دیوان عدالت اداری گاهی نقض میکنه آیین‌نامه های
اداره های دیگر،
اداره های دیگر. بله گاهی نقض، گاهی هم تایید میکنه. بنابراین من الان نمیتونم بگم که نه چنین چیزی. ببینید چون گاهی حکمت این قوانین یک مصالح عمومی است، یک مصالح عمومیه. واقعا نمیشه بگیم خب طرف میگه که من زمین دارم هر جور من دلم میخواد میخوام انجام بدم. خب هر جور من دلم میخواد، آقای اسماعیلی هم هر جور دلش میخواد، اون آقا هم هر جور دلش میخواد، خب این چی میشه؟ واقعا میشه یه بلبشو؟ این که نمیشه. بنابراین ضوابط لازمه، قوانین لازمه، منتها اونجوری که با قوانین کلی بسازه. بله اگر واقعا تضادی نداشته باشه و دیوان عدالت اداری نقضش نکنه و اینها، اینا بله اینا قانون میشه و لازم الاجرا میشه.
حالا استاد یه نکته، مثلا دیگران میتونن با توجه به این توضیحاتی که الان شما فرمودید از شهرداری زمین بخرن، خونه بسازن مثلا، یا اونجا بحث نماز و رفت آمد و این چیزاشو، اینا چی میشه مثلا؟
ببینید گاهی که خود افراد اصلا زمین معوض بهش میدن راضیه، میگه من بهتره برای من زمین معوض دادم میرم فلانجا دیگه هر جور دلم هم خواست میدم. وقت اینجوریست که شما میدونی که رضایت داره اون طرفی که داده اینه. یه وقت هست که شما میگید که نمیدونم اون طرف راضی یا نه، اینجا باید بگی انشالله راضیه. فعل مسلمان را هم رو صحت کنیم. من چه میدونم اینا واقعا قصد کردن، من که نمیدونم که، انشالله راضی. میمونه یه مورد، اونم اینیست که الان شهرداری مثلا این ملک را به من میفروشد، من نمیدونم که آیا شهرداری اینو به زور گرفته، صاحبش راضی نبوده مثلا، فرض چجور، نمیدونم، این اب ندار. وقت میگم نه من میدونم، این همون موردیست که من خبر دارم به زور گرفته.
درست.
فلان. اگر اینجور باشه، واقعا به زور گرفته باشه، بله اینو شما نرید ازش استفاده کنید. ولی اونجایی که میگید نمیدونم، حمله بر صحت بکنید، اشکال نیست.
بسیار. سرکار خانم محمدزاده هم سوال پرسیدن که گفتن مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست. استاد در خصوص طلا که گفتن حالا اون کاری نداریم، بس
خمس کلا،
خمسش، آره،
مصرف مد... خمس. ببینید خمس دو تیکه هست، دو تا نصفه، نصفه سهم امام علیه السلامه، نصفه سهم سادات فقیره. در مورد سهم امام حتما اجازه خاص میخواد همه آقایون مراجع،
یعنی فرقی. کسی نمیتونه خودش هزینه بکنه
سهم امام دیگه، من که نمیتونم، یعنی باید ببینم امام علیه السلام که در زمان غیبت امرش به دست فقهای جامعه و شرایط و مراجع تقلیده، مرجع تقلید من، اون چی میگه؟ اجازه خاص میخواد. البته اجازه میدن، جور نیستش بعد که بگن نه 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 تا یه قرون آخرشو بده تو کار، نه شما مورد مصرفتون چیه؟ میپرسه مورد مصرف چیه؟
اون وقت سهم ساداتش رو که
حالا عرض میکنم، سهم امام هم میشه. آها. مورد مصرفتون رو بفرمایید، زنگ بزنید به دفتر مثلا بگی، میگه تا یک سومش رو مثلا بتون اجازه
میدید.
میمونه سهم سادات که مال سادات فقیره. سادات فقیر رو بعضی از حضرات آقایون از جمله حضرت آیت الله مکارم اون رو هم میفرمان اجازه بگیرید، بدون اجازه مصرف نکنید. اونم شما زنگ میزنید، معمولا سهم سادات رو آسونتر
اجازه
میدن. یعنی شما میفرمایید من تو فامیلم سید داریم فقیر مثلا، حتی رهبری هم اجازه عرض میشود که زنگ زدن اینا هم نمیخواد. یک سوم از سهم سادات را برای سادات فقیر خیشاوندانتون، البته این قید رو داره، ممکنه مثلا شما مقلد از آیت الله مکارم هستی، زنگ بزنید نه لازم هم نی تو فامیلتون باشه، بگید که من سراغ دارم تو همسایه‌مون مثلا، حالا تو محلمون سید فقیر، فامیل هم نیست، اجازه میدید؟ بله به اندازه ممکن نصفش هم اجازه بدن، یک سوم اجازه بدن. در هر صورت باید تماس بگیرید، اجازه بگیرید.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. بیننده بزرگواری پرسیدن که آیا استخاره در مورد بچه دار شدن درسته یا نه؟ استخاره بکنن که بچه دار بشن؟
نخیر. بچه دار شدن نیاز به استخاره نداره، نیاز به تدبر، تعقل، بررسی شرایط اینا هستش، توافق زوجین ناست. و حالا تفصیلم بدیم.
بله.
یه وقت است که فرزند ندارن، این که اصلا استشارم نمیخواد، چه رسد به استخاره، مشورت کنن که الان چجوره ما بچه؟ بابا کسی که ازدواج کرده بلا فاصله باید فرزنددار بشه. یعنی ما این مسخره بازی های امروزه رو که دیگه غربیا برای ما درست کردن ما تو زندگیمون نیاریم. تا 5 سال ما بچه نمیخوایم.
خودمون هنوز بچه ایم. نمیخوایم از این ادبیات این راحت باشیم، راحت زندگی.
بچه‌ام پس چرا ازدواج کردن اینا؟ برای چی ازدواج کردن؟ میخوان زندگی کنن با هم. این که اصلا مشورت هم نمیخواد. دستور خدا و رسوله. این مال این. یه وقت هست نه، یک کسی میگه ما 4 تا 3 تا بچه داریم. حالا میخوام ببینیم که اینم استخاره نمیخواد. وضعیت تو بسازین. 3 تا فرزند داری؟ ببین میتونید وضعیت روحی جسمی مثلا خانم، وضعیت مالی اقتصادی چجوریه؟ اگر خانم وضعیت روحی جسمی سنش اینا اقتضا میکنه، وضعیت مالیتون هم بد نیست، خب بله داشته باشید، چه اشکالی داره؟ اینم استخاره نمیخواد. استخاره در هیچ موردی برای بچه دار شدن به نظر من اصلا جایی نداره.
بله. و معمولا هم حالا اساتید روانشناسی تاکید میکنن که وقتی ازدواج کردید نگذارید دیر بشه. میذارن سالها میگذره، سالها که میگذره اون موقع حالا باید بودن دنبال درمان نازایی و عوارضی که داره و مشکلاتی که داره و هزینه های سنگینی که باید بدن. فلذا بهتر اینه که بعد از عروسی انشالله زودتر
بعدم اگر یه دونم دارن دوباره استخانه استخاره نکنن.
یه دونم دوباره. بله بچه هم بازی میخواد،
افسردگی میاره، هزاران مشکل داره، حتما برای دومی اقدام بکنم.
بله. عرض کنم که خانم علیزاده از هرات افغانستان گفتن یک سوال، دختری که نامزد شده، عقدش بسته شده و هنوز عروسی نکرده، آیا دینش کامل می شود یا خیر؟ چون بعضی ها اعتقاد بر این دارن که ازدواج،
خب طبق روایت دیگه، بله دیگه، من تزوج فقط احرز نصف دینه. کسی که ازدواج میکنه نصف دینشو به دست آورده، نصف بقیهش هم باید تلاش بکنه که انشالله حفظ بکنه. کسی که ازدواج میکنه ولو اینکه عقد کردن، بله. چرا؟ به خاطر اینکه این وقتی دیگه در حریم همسر قرار گرفت، این دیگه انشاءالله یک مرز و یک حریمی داره که از گناه و فسادهای جنسی در امانه. بله حتما نصف دینشو احراز کرده
انشاءالله. خانم رضایی از بندرعباس 65 سال سن هم دارن، گفتن آیا می شود به جای نماز شب نماز قضا بخوانیم و بعد نماز شفع و وتر رو بخوانیم؟
بله میشه. بله، یعنی نماز قضا بخوانن، ولی اشتباه نشه ها، نماز قضای 2 رکعتی نه. آه. نماز قضا یعنی مثلا فرض کن 17 رکعت بخونی شبانه روز، اب نداره بخونه و میتواند به جای نماز شبش همون اکتفا کند به 2 رکعت نماز شفع و وتر. بلکه بعضی از حضرات توی احکامشون گفت، البته تو رساله ها نیست دا، اینی که عرض میکنم تو بعضی از کتب مادر فقهیه، که حتی به نماز وتر هم میتونه اکتفا بکنه، همون 1 رکعت وتر رو بخونه به جای نماز شب، انشالله ثوابشو بهش میدن
انشالله. و در ادامه گفتن که ضمناً من نماز قضا دارم، نمیدونم چقدر هست و باید تا چه مقدار ادا بکنم، الان 65 سال سن هم دارن.
به مقداری که ایشون یقین دارن که نماز قضا به عهده‌شون هست و اون مقدار یقینی انجام بدن کافیه.
عرض کنم که سوال بعدی، گفتن اگر بدن یا لباس همزمان با 2 یا 3 متنجس ادرار و حال معنی و چیزای دیگه نجس شده باشد، چند بار باید آب بکشیم؟
چیزی که نجاست در اون تکرار شده، مثلا اینجوری شما بگید 2 بار بچه‌م به لباسم نم داد، 2 بار، این نیاز به چند بار شستن ندارد، فرقی نمیکنه،
این یک نجس حساب
میشه. نجس حساب میشود، یعنی نجاست روی نجاست، اینجوری بگید نجاست روی نجاست. اگر منظورتون اینه، همون یک دفعه که شسته میشود کافیه. یعنی وقتی شستید پاک شد، دیگه نمیتونید بگید این بابت الان ادرار پاک شد، حالا میریم سراغ مثلا اون یکی نجاسته، نه دیگه پاک شد. اما من یه برداشت دیگری هم میکنم، ممکنه ایشون منظورش این باشه که 1 بار شستن کافی یا 2 بار آب میخواد.
آها، اینجا یه توضیح هم دادم، گفتم خودم 4 بار آب میکشم، 2 بار برای ادرار، 1 بار برای مدفوع، 1 بارم برای دلخوشیم.
این همون اولیه بود که جواب دادم، نه خیر، همون 1 بار که کافی است، آب کشیدید به طور شرعیش کافیه دیگه، نیازی وجود نداره. منتها همون احتیاطاً 2 بار را بکشید، چون در ادرار و بول اکثر آقایون میفرمان که بنابر احتیاط 2 بار شسته بشه.
درست. خب عرض کنم که استاد، پرسیدن که خواندن زیارت عاشورا با آداب کامل چیه؟ یعنی نماز داره؟
با آداب کامل بله نماز داره. بله، در عرض می شود که حرم مطهر حضرت سید الشهدا نمازش بعد از خود زیارته، در غیر کربلا و در غیر حرم نمازش اوله. نماز را بخوانید بعد زیارت عاشورا.
وضو هم قاعدتا میخواد
بله دیگه. اگر میخواد آداب کامل نماز داشته باشه بله، نماز که وضو میخواد دیگه بله دیگه و وضو هم که دارن نماز خوندن با وضو زیارت رو میخونن. صد لن صد سلام جزء آدابه و بعد از زیارت عاشورا اگر بخوان با آداب عمل بکنن زیارت القمر هم بعدش بخونن.
دارم.
بعد از زیارت عاشورا یه زیارتی هست، زیارت القمه.
و اینم عنایت داشته باشید، القمه فکر نکنید حالا مربوط به حضرت عباس هست یا مثلا القمه
نام
شخصی
شخصه.
بوده به نام القمه
نام اون
که
بله بله. بله بله. که اون روایت میکنه،
روایت میکنه و بله. ادامه زیارت عاشوراست در واقع، یعنی باز مربوط میشه به زیارت امام حسین
بله
علیه السلام.
بله بله.
بعد حالا یه سوال دیگه هم شبیه همین، خانم نوروزی یا آقای نوروزی از تهران گفتن در خواندن زیارت عاشورای غیر معروفه عمل غسل و نماز واجبه؟
واجب نیست ولی جزء آدابه. اتمام هم خواستم عرض بکنم ما دو تا زیارت عاشورا داریم، یک زیارت عاشورای معروف است، یک زیارت عاشورای غیر معروفه که اونم مرحوم محدث قمی آوردن تو مفاتیح هست بعد از زیارت عاشورا. و دعای القمه، البته اینم که میگم زیارت القمه شاید این یه مقداری تسامح باشه،
آره
دعای القمه است چون توش دعاست، درخواسته. بعد از اون یک زیارت هم آورده، زیارت عاشورای غیر معروفه، اونم آداب داره ولیکن نه چیزی واجب نیست، خود اصل زیارتش هم مستحبه.
بعد حالا استاد آداب دیگه ای مثلا رو به قبله بودن نمیدونم
تو دعا اگر بخواد عنوان کلیشو بگیرید یا زیارت بله، ولی در خصوص زیارت عاشورا وارد نشده است که یکی از آدابش اینه که رو به قبله بخونید، ولی به طور کلی جزء آداب دعا این است که رو به قبله خونده شود، قرآن رو به قبله خونده شود. به طور کلی دارم عرض
بله.
میکنم
ولی اگر نشد رو به قبله نبود
نداره، نه هیچ اشکال نداره.
آقای حسینی از اصفهان گفتن که آیا همه علما نظرشون بر اینه که مواد مخدر مصرفش حرامه؟
مواد مخدر بله مصرفش حرامه، یعنی به اینجور بفرمایید که اعتیاد اون چه که انسان را معتاد می کند به مواد مخدر ولو تدریجاً، یعنی ممکنه الان معتاد نشه ولی به تدریج ممکنه یه ما دیگه میشه آدم معتاد، بله این را همه ی آیون فقها فرقی نمی کنه بفهم.
بله. عرض کنم که یه بیکی از بیننده های بزرگوار در خصوص نگهداری حالا گربه در خونه نکته ای رو گفتن که گفتن حالا این حیوان به خونه من پناه آورده برای زندگی من و الان تمام زندگی من پر از موی گربه شده، تکلیف من چیه برای نماز؟
موی گربه که نجس نیست، پاکه، ولی اگر انسان ببیند و یقین کند که به لباس انسان چسبیده، بعید میدونم اینجوری باشه ایشون، بعید میدونم که الان این پیرنی که تنشه مثلا الان موی گربه داره اینجوریه، بعید میدونم. اگر یقین کند که این لباسش موی گربه رو داره و میبینه که بهش چسبیده، بله این برای نمازش اشکال داره ولی نجس نیست.
بعد حالا در ادامه هم گفتم با توجه به اینکه مثلا این حیوان به ما پناه آورده، من مثلا نگهداریش میکنم، میتونم ببرمش از خونه بیرون بذارمش؟
خلاف اخلاقه بله، ولی اگر مطمئنه ببره یک جایی که بداند واقعا در اونجا تلف نمیشه و میتونه
یه غذایی چیزی برای خودش
میتونه غذایی میتونه جور بکنه، یه آب و غذایی میتونه برای خودش جور بکنه، اشکالی نداره. ولی اگر نه یه جایی میبره که شما احتمال قوی میدید که در معرض مثلا خطر حیوانات و اینها باشه، نه نکنن.
آخرین سوال رو هم بپرسم، گفتن که در خانه‌ای که میساختم یه کارگر اومد مشغول کار شد و شارژر موبایل رو جا گذاشته، الان یک سالم گذشته نیومده سراغش، من خودم میتونم قیمت بگذارم و بردارم، میتونم چه این کاری بکنم؟
و پیداش هم نمیکنه. قطعاً پیداش نمیکنه. مطمئنه. بله قیمت بکنید، قیمت عادله، نه اینکه بگی حالا که خودم میخوام برداری مثلا یه چیزی میدیم به فقیر، نه به قیمت عادله یه روز قیمت بکنه، بله قیمتشو به فقیر از طرف صاحب صدقه بده بردار.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور و از لطف و عنایت و مرحمت و همراهی شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد